بسم الله الرحمن الرحيم.
ومزاجه من تسنيم.
لا إله إلا هو وإليه المصير.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
سپاس خداوندی رو که نامش بهترین آغاز گفتاره. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی یاک نعبد و یاک نستعین. سلام و ادب و احترام محضر شما شنوندگان و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که در صحت و سلامتی کامل به سر ببرید و توفیق بندگی به درگاه خداوند متعال قسمت و روزی لحظه به لحظه زندگیتون باشه انشاءالله. با نگاهی دوباره به قرآن از این شبکه دینی و معارفی خدمت رسیدیم و در محضر استاد ملکی عزیز قرار هست که انشاءالله مباحث خوبی رو که دعوت میکنم حتما بیننده باشید و حتما بشنوید رو دنبال بکنید. استاد ملکی، محضر شریف شما عرض ادب میکنم. خیلی خوشحالم از اینکه مجددن فرصتی فراهم شد خدمت برسیم، عرض ادب بکنیم، دیداری تازه بکنیم.
ممنون از لطف شما. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بنده ابتدا محضر شما
سلامت باشین،
عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین محضر بینندگان عزیز و ارجمند علاقمند به قرآن عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که هر جا که هستند و هستید با نشاط، با امید و با ایمان انشاءالله زندگی کنید.
انشاءالله. دعای بسیار خوبی است. امیدوار هستم که روز و روزگار وفق مرادتون باشه و بر اساس اونچه که اندوخته خود ما هست. خب استاد، اتفاقهای خوب وقتی قرار تو زندگی بیفته، این اتفاقها در حقیقت محصول تلاشهای خود ماست که در کدوم مسیر چه کاری رو انجام دادیم، چه حرکتی رو پیش بردیم و اون شادی و نشاطی که از طلیبش اشاره فرمودید میتونه تحقق پیدا بکنه. شادی و نشاطهایی که همراه با ایمان هست و با ایمان همراه میشه، ایمانی که ناشی از یقین و اعتقاد راسخ قلبی است به خداوند متعال و دستورات دینی و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام اجمعین. این شادی و نشاط بسیار خیلی زیبا و درونی خواهد بود و میتونه ماندگار هم باشه به شرط اینکه ایمان رو به دنبال خودش داشته باشه. چرا حالا من بحث ایمان رو مطرح میکنم؟ تعداد جلساتی است که استاد دارن در مورد بحث اهمیت ایمان، جایگاه ایمان و ضرورتش برای ما و برای شما بینندگان محترم صحبت میکنن و نکات خوبی رو از قرآن کریم و نگاهی که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام اجمعین نسبت به قرآن، کتاب آسمانی دارن، برای ما بازگو میکنن. در حقیقت چکیده مطالبی است که اگر ما بهش توجه بکنیم و اگر ازش استفاده بکنیم، چراغ راه زندگیمون میشه و میتونیم که انشاءالله یک ایمان خوبی رو هم داشته باشیم، ایمانی که نشأت گرفته واقعی از همه درون خودمون باشه انشاءالله. خب استاد، در محضر شما و در خدمت شما هستیم و قرار است از حضورتون استفاده بکنیم. در خصوص بحث ایمان ظاهراً قرار هست که شما از همین ابتدا هم برید سراغ قرآن کریم و از این کتاب آسمانی برای ما صحبت بکنید.
البته این برخلاف دعوه بنده است، من قبلش یک مقدمه را
بله
عرض می‌کنم. ببینید، در نگاهی دوباره به قرآن، یکی از نگاه‌های دوباره و نگاه‌های جدید، یه نگاه عمیق به قرآن این است که ببینیم قرآن صحنه زندگی بشر را چگونه تصویر میکنه، به تصویر میکشه. یکی از صحنه های به تصویر کشیده شده زندگی انسان با نگاه قرآن صحنه حق و باطل، صحنه ایمان و کفره،
بله،
صحنه حزب الله و حزب شیطانه. این همش عبارتون اخلاص داره، یعنی یه چیزی وسط نداره. یا انسان در حزب الهی داره زندگی میکنه و زندگیش بر اساس دستورات الهی تنظیم میکنه، میشه حزب الله، میشه انصار الله، میشه مؤمنان به الله، میشه جبهه حق. یا پشت کرده به حق و در مسیر باطل قرار برمی‌داره و در جبهه باطل قرار می‌گیره، میشه جبهه باطل، میشه حزب باطل، میشه حزب شیطان. به عبارت دیگه، این صحنه‌ای که قرآن به تصویر می‌کشه دیگه سه تا راه نیست، سه تا جا نیست، سه تا خیمه نیست، دو تا خیمه است. یا شما تحت خیمه اللهی یا بلکس خیمه شیطانی، که حالا از این تعبیرهای مختلف میشه، یا میشه جبهه حق و جبهه باطل، یا حزب الله و حزب شیطان، یا مؤمنان و کفار. اینا اون تصویرهای متنوعی است از یک واقعیت و یک حقیقت، و اونم این است که علی حال صحنه زندگی بشر صحنه مبارزه حق علیه باطل و باطل بر علیه حق. خب کسی که متدین به قرآن هست، متدین به الله هست، باید حساب خودش رو مشخص بکنه، یعنی علی حال اعلام بکنه که من گرایشم و بینشم به احساسم و رفتارم الهیست. ممکنه این شبهه به وجود بیاد که خب اگر اینجوری باشه دیگه در جبهه حق کسی باقی نمونه که بخوای همه زندگیت بر اساس قرآن و بر اساس دستور الهی و اینها عمل بکنی و بعد همه دستورات عمل بکنی، مثلا دستورات جهاد رو، دستورات امر معروف نهی از منکر رو، همه اینها رو. پاسخ این است که نه، در جبهه حق آدم ها درجه بندی شدن، بعضی ها در اوج ایمانند، بعضی ها نه، به اوج نرسیدن، در مسیر کسب درجات ایمانی هم، بعضی هم نه، کسب کردن درجاتی از ایمان رو، یعنی درجه یک، درجه دو، درجه سه، درجه چهار. و این انسان هایی که توی این خیمه الله و حزب الله قرار گرفتن، برای حال دارن با باطل مبارزه میکنن، گاهی هم باطل اونها رو به زمین میزنه، یعنی گاهی هم ایمانشون یه روز سست میشه، پایین میاد، و گاهی هم یه روز اوج میگیره. اما هرچی دلباخته اللهه، از این که نمازش روی خط در میان میخونه ناراحته، از این که به همه دستورات الهی نمیتونه عمل کنه غمگینه، از اینکه گاهی زمین خورده شیطان و هوای نفس میشه ناراحته، این میشه همون نفس لوام ملامتگر. خب این تو جبهه حقه، منتها چون ضعیفه زیاد زمین میخوره، این باید خودش تقویت کنه که دیگه زیاد زمین نخوره، چون زیاد زمین خوردن گاهی انسان زمین گیر میکنه. خب اگر اینجوری باشه افراد بسیار زیادی داخل در حزب الله هم، داخل در خیمه الله هم، داخل در ولایت الله هم، یعنی ولایت الله رو پذیرفتن، دل بهش دادن. الله و ولی الذین آمنوا. خب این یک تصویر، چون بحث ایمانی که ما داریم مطرح میکنیم، حالا شاید هم به ذهن عزیزان برسد که حالا الان که بحث ایمان خیلی اهمیت و ضرورت نه، همه مؤمنن. بعضی ممکنه این تو ذهنشون بیاد که نه، بحثای دیگه اگر مطرح میشد بهتر بود. خب ما اول اعلام میکنیم که هر بحثی که به نظر شما بهتر بفرمایید تا ما روش مطالعه کنیم، اگر احساس کردیم که هم از عهده‌اش برمیاییم و هم واقعا ضرورت داره اون رو مورد پیدا میکنیم. اما بنده که بیش از 20 و چند سال درباره قرآن در بحث مباحث قرآنی مطالعه میکنم و هیچی هم نمیدانم، از بس که این قرآن بحر عمیقی است، اما به اندازه وسع خودم به این نتیجه رسیدم که اصلا قرآن آمده است که انسانها را مؤمن تربیت کند و ایمان آنها را هر روز بیافزاید. راهکار کسب ایمان و راهکار افزایش ایمان را قرآن به بشر آموزش می‌دهد. به خاطر اینکه تربیت نیاز به تشویق و تنبیه دارد، همچنان بر شرک و ریا و کفر و اینها رو بمباران میکنه که انسان ها به اون سمت حرکت نکنن و این سمت را مستمرن گلباران میکنه، تشویق میکنه که شما کسانی هستی که خدا از شما راضیه، شما کسانی هستی که بهشت در انتظار شما، شما کسانی هستید که ملائکه منتظرن که شما بیاید به اون صحنه و به اونها سلام، به شما سلام عرض کنن، از طرف خداوند برای شما تحیت. همش این بر رو تشویق میکنه، تشویق میکنه و اون بر را تقبیح و تهدید میکنه که انسان، من خدایی که تو را خلق کردم و پیچ مهره تو را من بستم، سعادت تو در گرو ایمان است تو بس. این یک نکته مقدمه که نگاهی دوباره به قرآن، وقتی انسان یه نگاه دیگری غیر از تلاوت و غیر از قرائت که همه اینها خوب است و ثوابه، و غیر از توجه به ترجمه های ذیل آیات که اینا هم بسیار خوبه، وقتی یه مقدار نگاه را عمیق‌تر می‌کنی و وسیع‌تر به قرآن نگاه می‌کنی، می‌بینی که قرآن تمام تلاشش، احکامی که تشریع شده، داستان انبیا رو که بیان میکنه، داستان انسانهای متمردی رو که بیان میکنه، داستان شیطان رو که بیان میکنه، همه اینها خلاصه میشود در یک چیز و اون این که انسان بیا به مبدأت و معادت ایمان بیاور و بر اساس ایمان عمل صالح انجام بده تا اینکه هم خیر دنیا رو ببینی و هم خیر آخرت رو. این یک تصویر که الان میخوام به این خاطر بحث ایمان رو از نگاه قرآن بررسی کنیم. عرض شد که حالا اون تصویر بعدی رو الان
جای دیگه بحث
نکنم، دیدم میگه بخوام بازش
کنم. خب حالا استاد، قبل از اینکه وارد اصل بحث بشید، یه جمله متعرضه حضرت ولی بهش اشاره کردید و فرمودید مردم رو، مخاطبین ما رو مخاطب قرار دادید که چرا بحث ایمان رو دارید مطرح میکنید.
و استدلالم کردم که
بله،
چرا؟
بله بله، حالا ممکنه از نگاه مخاطبین این باشه که شاید الان تفاوت آدم با ایمان و غیر آدم با ایمان الان حد و مرزش مشخص نیست و نمیتونیم این رو تشخیص بدیم. ایمان خیلی خوبه، ایمان ضرورت حسب فرمایشات حضرت علی تا این لحظه که بهش اشاره کردید و اشارات خوب و به جایی هم بود، ممکنه که این تصور همچنان وجود داشته باشه که خب این ایمانه جاهایی به کار آمده که اونجا خدایی نبوده. خب تفاوت و تمیز این چگونه هست؟ یک. دو، این که من میخوام ایمان واقعی داشته باشم، ایمان به معنای واقعی، این ایمانه حضرتی اشاراتی داشتید بهش، به واقع و در حقیقت کجای زندگی من محسوس دیده میشه؟
بله، واقعا سوال خیلی سوال فنیه که ما از کجا تشخیص بدیم کی مؤمن است کی مؤمن نیست.
بله.
کی مؤمن تر است کی از اون مؤمن تر بودن یه درجه پایین تر است. پاسخ این است که تشخیص این که کی چقدر ایمان دارد کار سختی است. این که من تشخیص بدم که شما مؤمن تری یا اون آقا مؤمن تری، یا شما تشخیص بدید بنده مؤمن ترم یا کسی دیگه مؤمن تر. یک. دو، تشخیص این که کی مؤمن است و کی منافق است، این هم باز کار سختی، چون منافقین در صدر اسلام خیلی هاشون به حدی درست نماز میخوندن، خوب نماز میخوندن، اما در خلوت که هیچ کسی نارو نمیدید با کسالت میخوندن یا نمیخوندن. فویلون للمسلین الذین هم ان صلاتهم ساهون، ان صلاتهم نه فی صلاتهم، از اصل نماز ساهی بودن. الذین هم یراؤون، اون وقتی هم که میخوندن با ریا میخوندن،
تظاهر بود،
نشانش میگه و یمنعون ما اون، خیرشون با آدمو نمیرسه. آدم مؤمن یکی از ویژگیاش اینه که خیرش به انسانها میرسه.
ممکن بزن... یکی از نیازهای امروزی و مبتلا به امروزی
همه روزها همه زمانها انسان نیاز به کمک دیگران داره، اصلا به خاطر همین هم زندگی بشر هیچ تمام
یه عیار سنجشه،
یه عیار سنجشه که این آدم آدم پر خیر و برکتی است، یعنی وجودش وجود با برکتی است، اما هر کسی هر کار خیری انجام میدهد هم نشانه این نیست که این آدم مؤمن هم هست، یعنی بر اساس ایمان داره این کار خیر انجام میده. نه، انسانهایی که ایمان به خدا ندارند، ایمان به آخرت ندارند، اونم کار خوب انجام میتونن بدن و انجام هم میدن. لذا قرآن آمده این دوتا عنصر رو با هم ترکیب کرده، گفته والعصر، فرموده والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عمل صالح. خب میشه ایمان داشته باشی عمل صالح انجام ندی؟ نه. میشه عمل صالح انجام بدی و ایمان نداشته باشی؟ آری میشه عمل خوب انجام بدی اما ایمان نداشته باشی، به خاطر همون مثلا فطرت نو دوستی و انسان دوستی طرف کار خوب انجام میده، عمل صالح انجام میده. خب خدای سبحانه فهمید اون مورد قبول نیست. باید حسن فاعلی با حسن فعلی با هم ترکیب بشود تا انسان را از خسران نجات بدهد. حسن فاعلی یعنی همون ایمان، حسن فعلی این عمل صالح. اگر کسی بگوید من مؤمنم، بگیم خیلی خوب، علامتش چی؟ علامت مؤمن آن است که به دستور خدایی که ایمان بهش داره بگه چشم. اگر بگوید چشم، پس باید انفاق کند، پس باید دستگیری کند، پس باید خیر برساند، پس باید به دیگران کمک کند، پس باید صدقه دهد. خب اگر این را انجام نده میگه پس این کو نشانه ایمان؟ ایمان علامت میخواد، اون عمل صالح میشود علامت ایمان. اما هر عمل صالحی نشانه این نیست که اون شخص حتما ایمان هم دارد، اما کسی که میگه من مؤمنم حتما باید عمل صالح دنبال ایمانش بیاید. این راجع به اون سوالی که شما مطرح کردید، از کجا هست؟ پس بنابراین این که تشخیص بدیم کی عیار ایمانش چقدره، این برای ماها بسیار کار سخت یا غیر ممکنه، چون ایمان یه امر قلبی است. من چی میدونم در دل این آدم چی میگذره نسبت به خدای سبحان؟ خب اگر عمل انجام داد، خب عمل هم انجام بده، باز حاکی از این نیست که این کسی که این عمل خیر رو انجام میدهد عیار ایمانش چقدر، نمیدونم، چون خیلی ممکنه که عمل خیر انجام بده اما توش ریا هم باشه، برای معروفیت هم باشه.
باشد.
پس اصل ایمان یک امر مخفی قلبی است که فقط خود انسان به خدای انسان میداند و بس. درست؟ اتفاقا ما از این ورم دستور داریم، بفرمایید که انسان عاقل یکی از علائم عقلش این است روایت از پیامبر عظیم شان فرمود عاقل 10 تا علامت داره، آخرین علامتش اینه که با هر کس مواجه می شود او را بهتر از خودش می داند. بعد حضرت تحلیل میکنه، میگه این یا واقعا بهتر از شماست یا واقعا بهتر از شما نیست، اما چند حالت داره. ایشون الان در حال حاضر حقیقتا بهتر از شما نیست، اما ممکنه که دیشب توبه کرده، ممکنه که همین الان توبه کنه، ممکنه که 5 دقیقه دیگه توبه کنه. توبه که کرد اون وقت خیلی بهتر، چون توبه التائب من الذنب کمن لا ذنب له. این تا اینجا ممکنه نه، اصلا 1 ساعت قبل از مرگش توبه کنه و تویی که با نگاه منفی به این نگاه میکنی، ممکنه که شما 1 ساعت 2 ساعت دیگه کفر کنی، کفر بگی، از ایمان برگردی، بدون توبه از دنیا بروی. حضرت پیامبر از اون تحلیل میکنه، میگه به خاطر امنیت اجتماعی که همه انسان ها انسان رو دوست داشته باشن و یک امر واقعی، وقتی با هر کس مواجه میشی او را بهتر از خودت بدون، از حیث ایمان مؤمنتر از خودت بدون، از حیث آخرت عاقبت به خیرتر از خودت بدون. اگه اینجوری شد اون وقت نسبت بهش احترام میذاری، دوستش میداری و با اون دشمنی نمی کنی، سوء ظن پیدا نمی کنی. برگردیم به اصل بحثمون. چون قرآن 2 تا صحنه را، صحنه حق و صحنه باطل رو به تصویر میکشه، چون سوره حمد هم که ما در روز حداقل 10 بار میخونیم، یکی از صحنه هایی که هر روز حداقل 10 بار این رو تکرار میکنیم سوره حمد دیگه، صراط مستقیمی ها با مغضوبین و ضالین که هر دوشون یکی هست، یعنی هر دو باطل هست، منتها فرق مغضوبین اون اهل باطلی هستن که از روی عناد و لجاجت در مسیر باطل قرار گرفتن، ضالین هم گمراهانی هستن که مغضوبین اونها رو گمراه کردن، هرچیه هر دو توی زیر بیدق شیطان دارن سینه میزنن، تحت قبه شیطان دارن زندگی میکنن، تحت ولایت شیطان دارن نفس میکشن. خواستم این عرض کنم که چون این مسئله بسیار مسئله مهم نیست، ما باید موقعیت خودمون رو بر اساس قرآن مشخص کنیم که ما چه کار کنیم حتما تحت ولایت الله قرار میگیریم و الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. که وقتی تحت ولایت الله قرار گرفتی، لحظه به لحظه بر ایمانت افسوده می شود و از جهلت، از عنادت، از شهوتت، از گناهت کاسته می شود، هی لحظه به لحظه به سوی نور در حال حرکت هستی. خب این خواسته همه اهل قرآن، کسانی که قرآن را قبول دارن همه دوست دارن که کاری انجام بدهن که تحت ولایت الله قرار بگیرن. ما بر اساس این بحث نگاهی دوباره به قرآنی که میریم سراغ آیات که از قرآن درس بگیریم که چه کار کنیم که ایمانمون افسوده بشه و افسوده شود و افسوده شود تا اینکه با ایمان از این دنیا کوچ کنیم. اون نکته ای که می‌خواستم اشاره کنم الان جاشه. اون نکته هم اینه، قرآن برای انسان عمر قائل نیست، میگه انسان بی‌نهایت عمر می‌کنه، متولد می شود، آغاز دارد،
پایانش نامشخص
ندارد، نه نامشخص است، پایان ندارد، آغازش دست خودش نیست اما پایانش دست خودش. خیلی نکته عجیب، ما دست خودمون نبود که به دنیا بیاییم یا نیاییم، به ما میگن میخوای به دنیا بیایی یا نمیخوای به دنیا بیایی، به دنیا آمدی. میگه حال که به دنیا آمدی، شما عمرت که پایان ندارد، این عمر بی پایان یه مقدمه کوتاه 40-50-60 ساله تو این دنیا داره و بی نهایتش توی برزخ و بعدش تو قیامته. میگه شما از این 40-50 سال دنیا باید به عنوان مزرعه، به عنوان فرصت، به عنوان سرمایه گذاری استفاده بکنی که عمر ناپایان داری، عمر ناپایانت در سعادت و در لذت و و در آرامش و در آسایش طی شود. این نگاه رو قرآن به انسان میده. اونایی که کافرن، قرآن اونها به تصویر میکشه، میگه این کافران یکی از علت مخالفتشون با انبیا اینه که میان در مقابل انبیا میستن، میگن آقا شما ما رو مسخره گرفتی. یعنی چی میگید که ما اگر مردیم استخوان هامون پوسیده شد، خاک شد، دوباره همون استخوان ها زنده میشن و ما دوباره زندگی مجدد؟ کافر کسی است که برای انسان عمر محدود 40-50-60 ساله 100 ساله نهایتش قائله. میگه انسان 100 سال بیشتر عمر نمیکنه. حالا تا 10-15 سال که چیزی نمیفهمه، از اونورم که مثلا از 60 سال بمبرم که پیرو توان لذت بردن از این دنیا رو نداره، خب چقدر میمونه؟ حدود 40 سال 30 سال 35 سال باقی میمونه. اون کافر میگه حالا که 30 سال بیشتر تو اینجا نیستی، پس بزن بر طبل
بیاری
لذت ببر از این دنیا به هر قیمتی، چون بعدش میخوای نیست بشی. به چه دلیل من باید از لذت هایی که خودم میتونم ببرم این رو به دیگران هدیه کنم؟ برای چی؟ خودم باید لذت ببرم. خدای سبحان فرمود که نه، کسی که من قبول داره، کلام من قبول داره، او باید نگاهش نسبت به عمرش این باشه که تا خدا خدایی میکند انسان هست، منتها 40-50 سال 60 سالش تو این دنیاست، ما بقیش در دنیای دیگری است. اونجاست که اهمیت ایمان اینجا آشکار میشه. اگر کسی مؤمنانه این 40-50-60 سال را طی کند، تا خدا خدایی میکند، او در سعادت است، در لذت است، در لذت مدام است. اما کسی که اعتقاد به این نداره، ممکنه تو این دنیای 40-50 ساله یه لحظاتی هم خوشی داشته باشه، چون خوشی های اینجا، لذت های اینجا آمیخته به تلخی ها و غم ها و غصه ها و سختی هاست. یعنی هیچ وقت خوشی خالص کسی تا این در این دنیا کسب نمی کنه. اگه یه روزی یه جا رفت خیلی بهش خوش گذشت، پس بعد باید از اونجا برگرده و غم و غصه اون یک روزی که اون دو روزی که اونجا خوش بهش گذشت رو خواهد خورد که چه زود تمام شد. این آشوب آمیخته به غم و غصه است. اینجا انسان عاقل و انسان مؤمن کسی است که اینجا رو با آرامش، نه آسایش، ممکنه آسایش نداشته باشه، با ایمان یعنی همون امنیت طی میکنه، تا اینکه راه رسیدن به امنیت ابدی از امنیت در دنیا به دست میآید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم استاد، دست شما درد نکنه. یه فرصتی رو از دوستانمون در اتاق فرمان بگیریم، برگردیم
آیات رو بخونیم.
بله، بریم سراغ آیات قرآن کریم و انشاءالله اون رو تقدیم حضور شما بینندگان محترم بکنیم.
سيدي ومولاي ومالك رقي يوما بيده ناصيتي يا أليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب وطاعته
ذكره شفاء وطاعته غناء. ارحم من رسام آله رجا و سلاح البکا و سلاح اغفر لنا لا يملك إلا الضار فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء.
یا قیاس المستقیسین. واقعا آدم ها وقتی که میخوان ارتباط خدایی برقرار بکنن به همون ایمانه برمیگرده، به اون درجه ایمانی که استاد ملکی بهش اشاره کردن برمیگرده و فرمودن هرچقدر این عیار و این درجه بالاتر باشه میزان این ارتباط برقرار کردنه بیشتره و نتیجه گیری هم به تبع بهتر و بیشتر خواهد بود. استاد در خدمت شما هستیم. اگر صحبتون تمام شد من یک سوالی رو که رسیده مطرح بکنم. یه بزرگواری سوالی رو مطرح کردن از بابل، دوست بزرگوار ما 0911 46 59، پرسیدن که تاعتون قبول باشه، خیلی متشکریم، درود بر شما، چرا نمیتونیم قرآن رو درک کنیم؟ اجازه بدید من سوال کامل بخونم بعد حضرت عالی پاسخ بده. چه راهکاری رو ارائه میدید؟ چرا به باور یقینی نمیرسیم؟ و اینکه کدوم تفسیر رو پیشنهاد میدید؟ چطور ایمان بیاریم وقتی درک نمیکنیم؟ و تشکر کردن در خدمت شما هست.
من از آخر پاسخ میدم.
بله بله،
سوالشون به نظرم خیلی سوال مرتبطی، حتی اون بخش آخرش به بحث ما ارتباط مستقیم داره، لذا از اونجا شروع میکنه.
خواهش میکنم
که چه کار کنیم با این که درک نمی کنیم ایمان بیاور. در اصل ایشون یه بحث قطعی رو اینجا تبیین کردن، گفتن که ایمان فرع بر فهمه. انسان چیزی رو نفهمه به چی ایمان بیاره؟ ایمان فرع بر درکه. انسان چیزی رو درک نکنه چطور ایمان بیاره؟ این حرف کاملا درست. بعد سوالش اینه که حالا چه کار کنیم که ایمان بیاوریم؟ پاسخش باز توی این مطلب هست. ما اول باید درک کنیم، بعد بفهمیم حقیقت را، تا به اون حقیقت ایمان بیاوریم. خب حالا تازه اول اشکال مشکل الان شروع شده. خب ما چگونه حقیقت توحید را، حقیقت الله را درک کنیم، حقیقت معاد را درک کنیم؟ تا وقتی درک کردیم ایمان بهش بیاریم. این اصل تحلیل سوالیشون تو بخش آخرش. حالا از اینجا بعد سوالش مرتبط شد به این که خب یکی از راه‌های درک خداوند مبدا و معاد قرآنه. خب ما که قرآن نمی‌فهمیم، پس کتاب خدا قرآن است. قرآن کتاب خداست که آمده است انسان‌ها را مؤمنانه، حیات مؤمنانه به او بدهد، زندگی مؤمنانه به او بدهد، راهکار کسب ایمان و ازدیاد ایمان به او بدهد. خب بله، اما ما که قرآن نمی‌فهمیم، وقتی نمی‌فهمیم درک نمی‌کنیم، پس بنابراین ایمان هم نمی‌آوریم. پس شما یه راهکاری نسبت به درک قرآن، فهم قرآن به ما بده، ما قرآن رو بفهمیم. وقتی فهمیدیم و درک کردیم، به آیه آیه های قرآن ایمان میآوریم و لحظه به لحظه هم بر ایمانمون افزوده میشود. این اصل شبهه ایشونه. بعد اون وقت از اینجا میشه این رو از فرماشدشون استفاده کرد که پس کسانی که قرآن رو نمیفهمن، قرآن درک نمیکنن، پس اینا صاحب ایمان و در مسیر کسب ایمان نیستن. پس یک تفسیر به ما معرفی کنید که اون تفسیر را ما بفهمیم، بخونیم، بفهمیم، وقتی فهمیدیم بر طبق اون عمل کنیم و مؤمن بشویم و از این گردنه سخت بی درکی و بی ایمانی خارج بشویم، نجات پیدا کنیم. این سوال خیلی خوبه. این
یعنی
کاملا به هم مرتبط بود، بحثش به هم ارتباط داره. من میخوام عرض کنم که نه، اینجوری نیست که هر کسی قرآن رو درک نکرد. حالا من میگم چه تفسیری رو مطالعه کنن ها. مثلا فرض کنید یک کسی کارش چوبداریه، چوبانه، همش تو بیابان ها زندگی میکنه، خدا رو هم قبول داره اما سواد نداره، سواد خواندن نوشتن رو نداره، درسته؟ وقتی سواد خوندن نداره، پس من قرآن هم نمیتونه بخونه، تفسیر قرآن هم نمیتونه بخونه. پس من باید بگیم که راه ایمان برای او مسدود است؟ نه. حالا قرآن یه آیه رو من به ذهنم بود، دیدم که به فرماشوشن هم ارتباط داره، در سوره یوسف آیه 105،
سوره مبارکه یوسف آیه 105
میفرماید و کعین، خیلی این آیه قشنگه، شبیه اینم زیاده، و کعین من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها،
خیلی متشکرم از دوستانمون،
و هم انها معرضون. چه بسیار از نشانه های خداوند در آسمان ها و زمین وجود دارد، علامت خداوند، نشانه خداوند، چیزی که خدا را نشان بدهد در آسمان ها و زمین وجود داره، اما افراد زیادی هستن که مرور میکنند بر این نشانه ها ولی از نشانه به صاحب نشانه پی
نمیبرند.
یمرون علیها، مرور میکنند بر اونها، و هم یعنی اون افراد، انها از اون آیات الهی معرضون، روی برگردانن، بی توجهن، غافلن. خب این یه مقدار من توضیح بدم، یعنی شما هر چی در آسمان و زمین میبینید، خدا رحمت کنه سایت الله حجت را، همین
رحمت الله
پل حجتی اومده،
بله،
حجتیه به اسم اون کسیست که اینجا رو ساخته و قبرش هم در همون حجتی است، مدرسه حجتی، همونجا هم دفنه و اونجا یک خاطره هم ازشون نقش شده که ایشون یک هفته قبل از فوتش دستور میده که مهرش و مهر مرجعیتش رو بیارن جلو چشمش بشکنن که کسی بعدن از این مهر سوء استفاده نکنه. میگن آقا چرا؟ فرمود که به خاطر این که من بیش از یک هفته دیگه عمر ندارم، من باید برم به دنیای دیگه. آقا شما سالم هستی؟ آخه پزشکی چی به شما نگفته؟ شما چون فهمت نه همینطوری که هست. ظاهرا اونجا کسی پیشنهاد میدهد که خب آقا برای این شکست نیمار یه استخاره بکنیم و استخاره میکنن. آیه و له دعوت الحق میآید، این له دعوت شبت خیلی خوب، ولی من دعوت حق آمده است باید بروم، لذا اون مهر رو میشکنم و ایشون بعد از یک هفته هم از دنیا میره. آیت الله حجت یکی از لطافتهاش این بوده، میگن این صبحها که توی این مدرسه حجتی قدم میزده، این گلهایی که کاشته بودن توی مدرسه، ایشون گاهی میامد کنار این گل مینشست گریه میکرد. گفتن آه ببخشید این گل به این خوشگلی به این قشنگی گریه داره، چه گریه میکنه؟ فهمد که خب من خدا رو توی این گل میبینم. ببینید از دل خاک با ترکیبش با آب
چه اتفاق میفته.
این ماها چون عادی شده برامون اینها رو، قرآن میگه اگر میخوای به من ایمان بیاوری به نسخه من عمل کن. چه کار کنم؟ نگاهت به هستی نگاه بصیرانه باشد نه نگاه بصرانه. خب کبوتر هم نگاه میکنه به این عالم، به گل نگاه میکنه، به انسان ها نگاه میکنه. شما یه بچه، یک انسان، ما همدیگه رو میبینیم دو جور میشه نگاه کرد. یک، این خدا چی کرده؟ چشمش، گوشش، فکرش، هوشش، میلیاردها سلولش. یه دفعه اینجا نگاه میکنیم، یه دفعه من مثل همین یا کریم نگاه میکنیم، مثل بلبل نگاه میکنیم. او بصر داره اما بصیرت
نداره.
بگو شما این تر قرآن چقدر قصه نقل میکنه، بعد میگه که خیلی خوب شما از عاقبت اینها پند بگیر، درس بگیر که چطور سنت الهی قوم عاد را زمین زد، قوم ثمود را نابود کرد، مخالفین با حق و حقیقت را له و لبرده کرد. بعد قرآن میگه شما هر کاری هم تو بکنی که از حیث پول و ثروت و قدرت بازو اینها که از اونها که قوی تر نیستی. این سنت خدا رو ببین، دست خدا رو ببین. چرا دست خدا رو نمیبین؟ بذار از تمیرتون نهی برمید که ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. چقدر پند گرفتن وجود داره و کسی پند
نمیگیره.
ببینید آیه خیلی آیه زیباییست که چه بسیار آیات و نشانه های خدا در آسمان ها و زمین وجود داره و آدم ها از کنار اونها عبور میکنن اما توجهی بهش نمیکنن. پس میشه انسان پس کنم قرآن هم بلد نباشه بخونه اما خدا رو در عالم طبیعت
ببینه،
دست خدا رو و سنت های خدا رو ببینه. ها صدامی بود با همه دام و فریبش، روح اللهی بود با همه عرفان و معنویتش، با هم مبارزه کردن. اون چگونه صدام چگونه به درک واصل شد، امام چگونه با عزت بیش از 10 میلیون نفر آدم او رو به دست بردن. سنت الهی، سنت الهی برای این قرار گرفته معاویه ها و امرآز ها و یزید ها مورد لعن و نفرین بشریت قرار می گیرن، اگرچه در یک بازه زمانی محدودی اهل ثروت و قدرت و شوکتی هم بوده باشن اما محو می شوند. اما حسین همیشه
می درخشد،
هرچی کردن زیر سم اسبار لهش کنن، نیستش کنن. حتی تا زمان امام صادق علیه السلام قبرش پنهان بود، مخفی بود، چون دنبالی بودن که کلن اثری از حسین نماند. دست خدا رو نمیشه اینجا دید. وقتی خدا اراده میکند که بنده عزیزش، بنده مؤمنش بماند، میماند. و تمام اون کسانی که دست به دست هم گذاشتن که نگذارن حسین بماند، اونا همه محو شدن. یه شما نگاه کن، مثلا خاله یک کسی اون قرآن نمیتونه بخونه، ولی قصه ها و داستان هم دیگه صدا و سیما و رادیو معارف و غیرزالک مملو از معارف، هر کس بخواهد میتواند از این استفاده بکنه. شما نگاه بکنید، فرعون تصمیم میگیرد، ببینید من نشانه های ایمان رو میخوام بگم ها، کسی یکی از راه های کسب ایمان دیدن نشانه های خدا در اطراف خود ماست. فرعون تصمیم میگیرد با کاهنها همراه می شود، هماهنگ می شود. کاهنها بهش می گویند که قاتل تو در شکم مادرش. فرعون میگه خب چه کار باید بکنم؟ میگه نبرید تمام زنهایی که حامل هستن اینها رو از بین ببر، یا اگر تازه به دنیا آمده اونها رو شناسایی کن بکش. خب فرعون است دیگه، ادعای خدایی دارد، انا ربکم الاعلا. تمام عده و عده و همه رو به خدمت میگیرد که قاتلش که موسی باشد را از بین ببرد. ولی اراده الهی نشانه رو هم میگه. اینا رو اگه کسی دقت بکنه ایمانش به خداوند روز افزون میشود. اراده خدا بر این قرار میگیرد که موسی به دنیا بیاید و مادر موسی را در داخل یک جعبه داخل آب رها کند و این آب به این نرمی و به این لطافت این بچه رو ساری و جاری بکنن، از داخل قصر فرعون عبور بدهد و فرعون قاتل خودش را بگیرد
و پرورش
بدهد. بعد همون موسایی که قاتل فرعون است که توسط این آب نجات یافته است، خدای سبحان توسط همین آب دشمنش را نابود کند. این من نمیخوام بگم نریم قرآن یاد نگیریم، این که خیلی عالی است باید، اما اون کسانی که حال سنی ازشون گذاشته به امکان یادگیری قرآن و خوندن قرآن رو ندارند، نشانه های خدا که اطرافشون پره. منتها مهم این است که با بصیرت نگاه کنیم، یعنی با تفکر نگاه کنیم. لذا یکی از راه‌های بسیار مؤثر برای کسب ایمان تفکر در نشانه‌های الهی است. تفکر در نشانه‌های الهی، یعنی نشانه‌ها رو ببینی، تفکر کنی، عبرت بگیری، ایمانت زیاد شد. اگر فرصت بود، شما فرصت داشتید، برنامه فرصت داشت، فقط 2 ساعت راجع به نشانه‌هایی که مستقیما اثبات می‌کند خدا را و وجود خدای حکیم علیم خبیر را، ولی ماها از کنار اینها به راحتی عبور میکنیم. همش دنبالی هستیم که معجزه ببینیم تا ایمان بیاوریم. نه، قرآن میگه نه دنبال معجزه نگردید، نشانه ببینید و ایمان بیاوریم. میگه شما این شب و روز که اتفاق میفته، آیه قرآن دیگه، این شب و روز که اتفاق میفته چرا از کنارش به راحتی عبور میکنید؟ این همین آیه که گفت هی مرون علیها، مرور میکنه اما ازش غافلن. که خب این چه اتفاقی تو این عالم هستی میفته که شب میشود بعد از مدتی روز میشود دوباره شب میشود؟ این شب و روز رو چی داره؟ ممکنه یک فرصی که بگه آقا خب دنیا علت معلول است دیگه، زمین در یک موقعیت قرار گرفته، خورشید هم در یک موقعیت قرار گرفته، هر کدام در مدار خودشون میچرخند، بعد شب و روز تولید می شود. بگیم کی این مدار را برای خورشید قرار داده و این مدار را برای زمین قرار داده و این نظم را در اینا به وجود آورده که متخصصین این فن می توانند بگویند 100 سال آینده، 200 سال آینده، 500 سال آینده در کجا کسوف و کجا خسوف اتفاق می افتند؟ این نظم بدون ناظم امکان نداره. پس بنابراین به سرنوشت انسان ها نگاه کن، از زمان آدم تا زمان خاطر، انسان هایی که آمدند و رفتند، اونهایی که اهل ایمان بودند نتیجه کارشون به کجا منجر شد، اونهایی که اهل شیطان بودند اهل کفر بودند نتیجه به کجا منجر شد. این سنت های الهی، یا نه به نشانه های دیگر خدا من نگاه، به خورشید و ماه و شب و روز و چه که قرآن بهش اشاره کرده. پس یکی از راه ها تفکر داریم. سوال کردن چه تفسیری بخونیم. خب حالا چون سواد داره، تفسیری که بنده بیش از 20 ساله دارم توی تفسیر کار میکنم برای عموم مردم که تخصص در زمینه علوم اسلامی ندارند، یکی تفسیر نمونه است، درسته 27 جلده، ولی اگر کسی روزی نیم ساعت وقت بگذاره کنار سجادش بگذاره و روزی نیم ساعت به عنوان تعقیبات تفسیر بخونه، بعد از 2-3 سال تفسیر رو تمام میکنه، یک دور قرآن را با تفسیر میبینه. اگر حوصله این کار نداره، یک تفسیر فشرده ای به نام تفسیر مبین آی بهرامپور نمیشته، یک جلدیست، اون هم خیلی میتونه کمک بکنه، آیات رو و مفرداتش رو بیان کرده. همچنین تفسیر آیه قرائتی، اونم یک تفسیر یک جلدی از کل اون تفسیرهاش که هست، یه تفسیر یک جلدی از بین تفاسیرش جمع آوری کرده، اون هم خیلی روان و گویا و قابل فهمه که میتونن از این استفاده بکنند و از فهم آیات لذت ببرن. خب من جمع‌بندی کنم، چقدر وقت داریم؟
فرصتی نداریم، فقط همین مقدار جمع‌بندی.
فقط این آیه رو، این آیه رو زیاد بخونیم، این آیه 105 سوره وارکه یوسف را، که و کعین من آیت فسماوات والارض. خیلی این عجیبه، این آیات پرن در آسمان و زمین، اما انسان ها یمرون علیها، مرور میکنن، ولی به هم انها معرضون، از اونها روی گردانن، اون نشانه بودن اون آیات را بهش توجه ندارن.
من یه موضوعی رو میخواستم مطرح بکنم، چون فرصت نیست استاد، بذاریمش برای جلسه بعد، حتما به این موضوع بپردازیم. شاید الان بحث ایمانامون شده ایمانهای مقایسه‌ای، این باعث شده که از اصل ایمان و از اون کنه ایمان فاصله بگیریم، باید این رو اصلاحش بکنیم. حالا انشالله در جلسه بعد بیشتر بهش بپردازیم و بیشتر از مصدر شریف شما بهره بگیریم و استفاده بکنیم و بیشتر ما رو با این نوع نگاه قرآنی آشنا بکنیم. خیلی متشکرم استاد، دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم از شما بینندگان محترم که تا این لحظه با ما همراه شدید و نگاهی دوباره به قرآن رو دیدید و شنیدید. انشالله که گفته ها و شنیده های ما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگه التماس دعای خیر و خدا نگهدارتون.
اللهم صل